الان بس اینه که میگیم آقا شیعه پیش قدم بوده، نه اتفاقا اینجوری نیست، شیعه پیش قدم بوده و شما تا دلت بخواد از شیعیان توی علوم مختلف عالم داریم، دانشمند داریم، توی درس بعد انشالله اسامی اون دانشمندان رو هم علیکم السلام میگیم خدمت عزیزان. صفحه 134 میفرماید که شیعه توی این مباحث فلسفی و کلامی در اسلام پیش قدم بوده و توی بحث فلسفه که روایت هایی که ما از امام علی علیه السلام داریم برای کل فیلسوفان اسلامی شده سرمنشأ اصلا شروع مباحث فلسفی. یک روایت هایی که از امامان علیه السلام و از امام علی علیه السلام اومده، اینها رأسا شدن یک دلیلی برای این که ما مباحث فلسفی رو کلن شروع کنیم. حتی یعنی هم باز این شیعیانی که شروع کردن به تبع روایات اهل بیت علیهم السلام بوده. لذا همه اینها ما از شیعیان داریم، حتی توی سایر علوم عقلیه، فقط نه فقط توی فلسفه و کلام، توی علوم ریاضی عزیزان اینقدر از کتابای علمای ما دزدیدن و بردن و آتیش زدن که حد و حسابی توش نیست. باورتون شاید نشه، خیلی از چیزهایی که الان داره به اسم غربی ها میره از کتب مسلمون های ما بوده. شیعیان ما کتاباشون رو دزدیدن. خدمت شما عرض کردم، میدونم شما بود، کلاس های دیگه بود، من دیگه قاطی کردم این کلاس ها رو. یه توی زمان شاه ملعون، شاه پسر، یه چیزی خدمتون عرضم از انگلیس اومده بودن، غذای نظری درست کرده بودن برای طلبه های یک حوزه علمی توی تهران. اینو ما هم از بزرگان شنیدیم. خلاصه وقتی که اون برگشت که مثلا دیگار رو آورده بودن، برگشت میخواستن دیگه دیگار رو از حوزه ببرن، و از قبل جاسوسان اومده بودن اون حوزه رو شناسایی کرده بودن، کتاب های نسخه خطیش رو پیدا کرده بودن و اون نسخه هایی که به دردشون میخوره رو از اونجا آماده کرده بودن. بعد از این که اون چیز غذای نظری و طلبه ها نوش جان میکنن و دیگار رو پر کتاب میکنن و بسم الله در دیگه رو میبندن و میبرن، کسی هم که متوجه نمیشه چی بشه، میگه این دیگه نزدی بوده دیگه. ببینید حتی به این شکل هم از ما کتاب دزدیدن اینا، تا چه برسه به جاهایی که زورشون رسیده، به جاهایی که با زور بوده، به جاهایی که با پول دادن بوده. برای بعضی از نسخه های کتاب بالای 10 میلیارد فقط برای یک نسخه کتاب اینا پول دادن. یه جایی شنیدم که شاید فکر کنم 5000 میلیارد فقط برای یک کتاب اونا پول دادن که یه نسخه خطی بوده که یک روایت رو فقط اونا دستکاری کنن، فقط به خاطر یک روایت. یعنی اینقدر از این کارا کردن و میکنن و خواهند کرد که حد و حساب توش نیست. حالا من دیگه زیاد وارد این مباحثش نشم، فقط بحثم اینه که شیعیان و علل خصوص شیعیان ایرانی عزیزان توی علوم دستشون دستی بر آتیش داشتند و دارند، ولی ما از بس که دیگه خود تحقیر شدیم و غربی پرست شدیم، متاسفانه فکر میکنیم هرچی از غربیات همون هست. نه، اونا رفتن زرنگ بودن اینا رو با آزمایشگاه، توی آزمایشگاه چون میفهمن، میدونستن ما علکی حرف نمیزنیم، میدونستن که مثلا ابو ریحان بیرونی، میدونستن که شیخ طوسی، نمیدونم خواجه طوسی، علامه حلی، علامه شعرانی، همه اینا هر حرفی میزنن رو حساب و کتابه دیگه، اینا فهمیده بودن. لذا فقط میرفتن اینها رو آزمایش میکردن دیگه، اینجوری نبود که بگن نه این کتاب اشتباهه، اون کتاب نه، سیاسیش نمیکردن، همون کتاب ها رو میبردن توی آزمایشگاه اجراش میکردن. و هر شما میبینید که مثلا فکر میکنید قانون نیوتن برای ما بوده برای اونا بوده، قانون نیوتن اصلا برای ما بوده، میگن نیوتن قانون رو کشف کرده. نه عزیزم، جاذبه زمین رو مسلمانان قبل از نیوتن کشف کردن، ولی ما چون رسانه نداریم، چون ما کتابمون رو دزدیدن، ما خود باورمون کم شده دیگه، به اسم اونها در رفته. همه کتاب ها، کتاب ابن سینا و الان ببینید کتاب طب ابن سینا، الان یه چیزی بگم، اونا میفهمن و فهمیدن که طب جوابگو هست، ولی اونها یک جوری یک القاعات، یا اگر اینجا شاید دکترم باشه توی کلاسمون، من خدای نخواسته قصد بی ادبی و بی حرمتی به هیچ عنوان ندارم، ولی واقعا این دسیسه دشمن عزیزان. حتی دکتران عزیز ما رو اگه بحث چیز پیش میاد، یعنی من بارا خودم پیش اومده متخصص رفتم یه کاری پیش اومده، میگم آقا طب سنتی، ما توی قم اونجا میرفتیم، میگم آقا طب سنتی یه چیزایی مثلا نظرش خواستم تلفیق از نظر اینور اونور داشته باشم، یه جوری نگاه من کرده، من فکر کردم اونجا یه جرمی هستم مرتکب شدم. میگه طب سنتی یعنی یه جوری با شما رفتار میکنن که بعضی دکترها و اکثرشون تا جایی که من دیدم خیلی کم داریم که اینجوری نباشن. خلاصه اینه که این همه باز دسیسه اونهاست که از همون اول تزریق کردن به کتابهای درسی ماها. خب چون کتابهای تجربی ما از خارج میاد دیگه اکثرشون، یعنی منابع اصلی درسهای طب دکتری از خارج میاد، همه تزریق کردن که طب سنتی اشتباه. حالا دیگه بس زیاد چیز نکنیم. خلاصه اینه که شیعه پیش قدم بوده، تمام. این از این، حتی توی کتابهای دیگه. بعد صفحه 136 و 137 داره اینو میگه، خواجه طوسی، میر داماد، صدر المتعلین، همه این بزرگواران عزیزان همه خود برای خودشون یک کوهی هم. همه اینها برای خودشون کوهی از علم و تقوا و درس و معنویت بودن که تونستن این آثار رو به ما برسونن. و اما حالا سوال، چرا اصلا فلسفه توی شیعه باقی مونده؟ الان ما توی سنی ها چیزی به اسم فلسفه نداریم. نهادش این چیزه، این در حد یک معارف ساده از همون قدیم مونده و دیگه تغییر و تبدلی روش آنچنانه صورت نگرفته. ولی فلسفه چرا از اول بوده و مونده توی شیعه؟ میگه ببینید، ما چون اینها رو از پیشوایانمون گرفتیم لذا باقی مونده توی ماها. یعنی اینجوری نبوده که این مندرآوردی بوده باشه. تمام فلسفه‌ای که شما میبینید از آیات و روایات گرفته شده. عزیزان هر وقت قرآن و روایات نبود اون موقع فلسفه هم نیست. مگه میشه اینا اصلا لازم مثل نگه بگیریم چه موقعی احکام نباشه؟ خب احکام تو هر وقت انسان زنده است احکام رو داره دیگه. تو هر وقت این عالم برقراره این احکام خمسه هم هست. فلسفه هم به همین شکله. تو هر وقت این عالم باشه، تو هر وقت این قرآن باشه، این روایات باشه، اینا هم هست. قرآن حتی اگه به ظاهرش هم به ظاهر لفظش هم نباشه، حقیقت قرآن که توی عالم هست. نیازی نیست که ما خود لفظ قرآن منظورمون باشه. در هر صورت عامل مؤثر در پیدایش تفکر فلسفی و عقلی به وسیله پیشوایان و اون ذخایری بوده که برای ما به نهادینه گذاشته شده و اونها چون هست و این در طول سالهای متمادی استمرار داشته، لذا ما هم اونها را داریم و توی فلسفه توی شیعه باقی مانده. با این همه مخالفینی که برای فلسفه هست و نمیدونم اون میگه فلسفه حرامه، این میگه فلسفه بله، اون میگه فلسفه بله، نه، باز با همه اینها فلسفه توی اسلام باقی مونده. حالا خوب باشه، درس 19 هم میخوام چند تنه از نوابق علمی شیعه را، نوابقشو میخوام بگیم. ما حالتهای عادی رو کاری نداریم، وگرنه ببخشید، وگرنه کسانی که نابغه نبودن که توی شیعه لا ماشاءالله ما داریم. ما حالا اون نوابقشو میخوام. هم حتی خود همین الان معمولا مراکز حساس علمی حتی توی آمریکا رو هم ایرانیان در دست دارن، حتی همین الان. حالا توی قبلا از همون زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، از سقط الاسلام کلینی شروع میشه و تا الان که میخوایم پیش بریم چند تا از این نوابغ علمی رو میخوایم اینجا صحبتش میشه. یکی مثلا محمد کلینیه که ایشون اصول کافی رو نوشته که تقریبا میشه، بعضی از علما میگن تمام روایات اصول کافی معتبره. حالا ما تو مباحث علمیش فعلا کاری نداریم، بالاخره بعضی میگن این مورد تایید خود امام زمان بوده تمام روایات. و از این طریق ایشون 16199 تا حدیث توی این کتابش میاره. سه بخش، یک اصول، یک فروع و یک متفرقاتیه. اصول و فرو و یک متفرقات، این میشه بحث چیز کافی، اصول کافی. بعد از ایشون سه تا کتاب، این کتاب در مورد بیشتر در مورد مباحث چیزه، علاوه بر مباحث اصول دین در مورد مباحث فرو دین هم هست، در مورد مباحث خلاصه احکام تکلیفی. سه کتاب دیگه هم هست که ما کلن 4 تا کتاب توی شیعه داریم که منبع تمام کتاب‌های روایی ما میشه. یکی من لا یعذر الفقیه از شیخ صدوق، دوتای دیگه تهذیب و استبصار از شیخ طوسی. این 4 تا کتاب مجموعاً بهش میگن کتب اربعه که توی اسلام توی شیعه منبع تمام روایات ما حساب میشه. بعد از ایشون محقق هلی ما داریم، محقق اول، ایشون از نابغه های اون زمان بوده. مختصر اینایی که ما فقط الان فقط به اسم میتونیم بیان نام ببریم، مثلا هر کدوم از اینها توی کتاب قصص العلماء اگر عزیزان برن نگاه کنن، کتابیه که سرگذشت این داستان علما رو اونجا گفته، میبینید که چه خبره، این علما کیا بودن. مختصر النافرشون نوشته، شرایع الاسلام یکی از مهمترین کتاب‌های فقهی شیعه است که 700 سال در میان فقها عزیزان این کتابش مونده. ببینید الان ما سال به سال کتابمون داره تغییر میکنه، حتی خود حوزه ما مدارس دیگه من کار ندارم، مدارس که سال به سال تغییر میکنه این کتاب‌ها محتواها. قبلا باز بهتر بود، قبلا ها چند سال یه بار این کتاب عوض میشد، الان سال به سال عوض میشه کتاب. حالا این از یک جهتی خوبه ولی از یک جهت هم ضعفه. ببینید ما عالم کم نداشتیم ولی مثلا کتاب شرایع الاسلام 700 سال یعنی 7 قرن علما نتونستن اینو جابجا کنن، اینقدر کتاب سنگینی بوده و اینقدر کتاب قوی نوشته شده که بالا دستش نیومده کسی بالا دست این کتاب بزنه، رو دست این کتاب کسی نتونسته بزنه. بعد از ایشون شهید اول داریم که پای 4 انشاءالله قسمت شد کتاباشو میخونید، شهید اول داریم، شهید ثانی داریم که همه اینها به جرم شیعه بودن اینا رو گرفتن و شهید کردن، حالا داستاناش هست. شیخ مرتضای انصاری داریم، همین صفحه 140 علما اسمشون اینجا اومده، شیخ مرتضای انصاری داریم ما خدمتون عارضم. خواجه نصیرالدین طوسی داریم که ایشون دیگه اصلا بر از عظمت و بزرگی ایشون دیگه انسان نمیتونه حرف بزنه، ماها که اصلا هر چی حرف بزنیم اینها رو پایین‌تر میاریم. خواجه نصیرالدین طوسی عزیزان کسی بوده که در تمام علوم دست داشته، از تمام علوم ریاضی بگیر، فیزیک بگیر، نجوم بگیر، طب و الاخر، همه اینها شیخ طوسی وسطخانه مراغه از شیخ طوسیه که زمان حمله مغالها به ایران مثلا ساخته شده و از اینجور توی مباحث فلسفه و کلام یه کتابی نوشته، تجرید الکلام. این کتاب جز شاهکارهای میگن شیخ طوسیه که این تجرید الکلام عزیزان باز این کتاب 700 سال متن درسی حوزه‌های علمیه بوده، حالا الان دیگه متاسفانه برداشته شده. 700 سال اینقدر شرح و ترجمه برای این کتاب نوشته شده اصلا حد و حساب نداره که علامه حلی برای این کتاب شرح نوشته، علامه شعرانی کتاب رو ترجمه کرده، علامه حسن‌زاده آموری این کتاب رو تعلیقه بهش زده. ببینید تمام علماهای بزرگ اصلی که تا ما حالا میبینیم بر این کتاب ترجمه و شعر نوشتن، ولی الان چی؟ الان یه کتابی که میخواد ویرایش بشه با 100 تا محقق باز اشتباه توش هست. من خودم میبینم کتابای پای اولی که مثلا باور کنید بعضی کتابا به نظر شخصی بنده کتابی که پارسال بوده از امسال بهتره، بعضی ها اصلا مطالبش یه جوری آوردن که خلاصه اون چیزی که باید میشد نشده. در هر صورت صدرالدین محمد شیرازی ما داریم که این اگه ملا صدرا که دیگه کسی که تو خدمتان توی بزرگی ایشون که دیگه کسی نمیتونه شرحی بزنه، فلسفه رو ایشون به اوج رسونده، فلسفه ای که ما این همه داریم بهش افتخار میکنیم و اینا، کلن برای تا زمان شیخ صدر المتعلهین در حد فلسفه مشا بوده، دیگه بعد زمانیشون به فلسفه حکمت متعالی تبدیل میشه و اون مباحث علمی با خود انسان یکی میشه. یعنی اون مباحثی که بیرون میگفتن و میگفتن آقا انسان میشه اینجوری باشه اینجوری باشه، دیگه خودش اینو بهش دست پی برد و بهش رسید، شد حکمت متعالیه. صدها مسئله رو ایشون صفحه 141 گفته، صدها مسئله‌ای که لاینحل بوده حلش کرده و خلاصه بعضی چیزهایی که لاینحل بوده اینها رو حل کرده ایشون. شیخ اشراق داریم، حکمت الاشراق رو نوشته ایشون، باز ایشون از علمای بزرگ و نامی شیعه است، کتاب فلسفی داره، کتاب خدمتون اصلا منطقی داره. اینا همه از اون شیخ سهروردی، از اون اینا همه از نوابغ شیعه عزیزان. صدر المتعلهین حتی تونسته بود خدمتون عرض کنم صدر المتعلهین تونسته بود با توجه به حرکت جوهری که هست یک بُعد رابعی عزیزان اثبات کنه. ببینید الان ما میگیم جهان سه‌بعدیه، درسته؟ جهان میگیم سه‌بعدیه، طول، عرض، طول و عرض و ارتفاع عمق. ولی صدرالمتعلهین طبق نظریه حرکت جوهری گفته بود آقا ما زمان هم داریم، تمام اینی که شما الان دارید میبینید، این سه بعدی که شما میبینید در بعد زمان داره واقع میشه. اگه زمانی نبود اصلا این چیزی که شما دارید فکرشو میکنید اصلا محقق نمیشد. این بعد مکان به این سه شکل، به این سه حالت در بعد زمان اتفاق میفته. لذا قائل شدن که ایشون یک بعد رابعی ما هم داریم. و خیلی از مسائلی که حرکت جوهری را آورد، که حرکت جوهری خیلی از مسائل خودش حل کرد و از این جور، از این دست مسائل. باز کتاب اسفار، بالاترین کتاب و قویترین کتابی که صدرالمتعلهین نوشته، کتاب اسفار بوده عزیزان. و دیگه این علمایی که ما، از این علمایی که ما داریم دیگه تا دلتون بخواد عزیزان، ما این علما اینجوری ما شرا داریم، خیلی علمای زیادی داریم ما. مثلا خدمتون عرضم، از بزرگانی که ما داریم بو علی سیناست دیگه، حافظ و سعدی و اینها رو ما الان فعلا به ظاهر انسان میبینه که اینها ارشاد مطلب علمی، کتاب علمی از اینا نیست، ولی در واقع اینها اون مطالب علمی را به زبان شعر گفتن عزیزان. خود سعدی، خود حافظ، خود مولوی، همه اینها از بزرگان شیعه و اون علما بودن که زبان، که به زبان شعر، مثلا مثل امام سجاد علیه السلام که با زبان دعا معارف بیان کرده، اینا هم به زبان شعر مطالب بیان کردن. با خدمتتون عرض کنم، بو علی سینا، من یک خاطری، یک داستانی بگم از بو علی سینا خدمت عزیزان. عزیزان صدای بنده رو دارید؟ هستید کلاس؟
استاد
خوب، سلامتی انشاءالله. یک داستانی از خوب، خدا رو شکر گفتم باشید کلاس. بو علی سینا، ببینید من در یک چیز جالبه که بخوام خدمتتون عرض کنم، در بحث تأثیر نحوه انعقاد نطفه و زمان انعقاد نطفه است. دانشمندان قبل از بو علی سینا و اونهایی که منجم و ستاره شناس بودن، طبق سیر ستارگان فهمیده بودن در فلان شب یک نفر قرار محقق تو این عالم نطفهش منعقد بشه که نطفه عجیب و غریبیه و این نطفه‌ایه که در طول تاریخ سابقه نداره، برای غیر از معصومین سابقه نداره که اینجور نطفه‌ای میخواد ما یک زمان خاصیه توی اون عالم که تو اون زمان یک نطفه قرار محقق بشه که تأثیر توی تمام یعنی عوالم هم گذاشته. اینا از تاریخ ستاره شناسی فهمیده بودن که یک شخصی قرار بیاد، خلاصه با وسیله علومی که داشتن به اون روستایی که پدر و مادر شیخ بو علی سینا اونجا بود، شیخ و رئیس اونجا بود، رسیده بودن و فهمیده بودن بله در فلان منطقه، در فلان جا یک نطفه قرار فلان شب منعقد بشه. میخواستن بعد از اینکه این نطفه منعقد میشه، بعد از اینکه این پدر و مادر با هم جمع میکنن و اون نطفه منعقد میشه، ببینن چه تأثیری روی ستارگان عالم گذاشته میشه. و خلاصه خدمتتون عرض کنم، اونها به این رسیده بودن، اومده بودن اون شب بدون اینکه پدر و مادر خبر داشته باشن، مهمون اونا شده بودن اونجا، یعنی اومده بودن خونه شیخ رئیس، مهمون اون پدر و مادر بودن و با توجه به اینکه از قبل همه چیز آماده کرده بودن، موقعی که انعقاد نطفه شده بود، طبق علومی که داشتن فهمیده بودن این نطفه‌ای که امشب قرار منعقد بشه قرار توی تمام عالم اثر بذاره. این نطفه، ببینید اینجوری عالم حساب و کتاب داره. الان نوابغی که ما داریم اینجوری بودن، یا مثلا فلان نابغه، فلان بزرگی که ما داریم، مثلا به دعای امام زمان ایشون متولد شده و به دعای امام زمان شده اون عالم بزرگ. صدا برای دیگر عزیزان هم قطع شده. عزیزان دیگه صدا قطع یا وصله؟ خب خیلی نه، خوب عزیزان یه خروج بزنید. اگه هم باز چیز شد، حالات هواپیما رو روشن کنید، خاموش کنید، بعد دوباره بیاید داخل کلاس. خدمتتون عرض کردم ما علمایی که داریم اینجوری بودن. الان شیخ رئیس ابو علی سینا میگن قبل از 18 سالگی کل علوم فهمیده بود، اصلا دیگه علمی نبوده که ایشون یاد نگیره، منطق و ریاضی و فلسفه و نمیدونم نجوم و همه رو یاد گرفت. اصلا مگه میشه اینجور چیزی؟ اینا دیگه اصلا کاملا مشخصه که غیر عادیه. اینا علمای ما، بزرگان ما اینجوری بودن و تمام علمایی که ما داریم و بزرگان، همه این داستانهاشون شبیه اینجور داستانهاست که هر کدوم با یک کرامت خاص، با یک نابغه خاص، ولی دیگه شیخ و رئیس در بین همهشون دیگه یک نبوغ خاص خاص داشته که دیگه یک زمان خاصی بوده که اگه تو اون زمان نطفه کسی منعقد بشه خلاصه میشد شیخ و رئیس. خب و اما این شد خدمتون عارضم نوابق شیعه. صدا باز قطعه. باشه من یه بار خروج میزنم. خب ما یه بار خروج دادیم که انشالله این دفعه دیگه درست شده باشه. و اما عزیزان این شد آره برای یکی از این دانشپژوهان راهمه سفیدکف فهمودن که ما صدا نداریم، گفتن یه بار خروج بزنم که شاید برای ایشون هم درست بشه. خب ببینید و اما این شد طریق دوم که طریق عقلی بود. بالاخره خب ما طریق اول خوندیم زواره کتاب بود، طریق دوم خوندیم که عقل، که از طریق عقل و این علمایی که ما داشتیم که از این طریق رفتن به خداشناسی رسیدن. و اما طریق سوم کشفه. میگیم آقا یک نفر میاد میگه آقا دست از سر ما بردار، من دارم چوپانیمو میکنم، من دارم نون میارم، زن و بچه‌ام نون بخورن، وقت ندارم برم دنبال درس و بحث و ولم کن، یه رای به من نشون بده که مثلا خدا رو به همین راحتی بشناسم، دست از سر ما برداری شما شیخ آخوندا. میگیم خب باشه اشکال نداره، شما تو هر کاری که هستی خودت اونجا خودت واقعا خدا وکیل خودت باش، خدا وکیل دروغ نگو، کارت راستوریست باشه، نمیدونم کلک تو کارت نباشه، نمازی که هست اونی که میخوای بخونی بخون، روزه‌ای که هست اونو انجام بده. الان ببینید کربلای کاظم که دیگه همه عزیزان اینو اسمشو شنیدید، کربلای کاظم عزیزان یک کشاورز ساده و البته اهل تقید و در مسائل خمس زکات میگن خیلی مقید بوده ایشون، خیلی مقید بوده ایشون، میاد حافظ قرآن میشه، نه حافظ قرآن بلکه علوم غیبی قرآن هم بهش میدن. این راه کشف دیگه، بالاخره برخی هستن که از راه درس و اینها نمیتونن این درس رو بخونن، یا بالاخره به هر طریقی راهش نیست، الان دیگه وقتشو ندارن، الان دیگه عمرشون کفایت نمیکنه. بعد خب راه خدا راه رو باز گذاشته، میگه آقا شما این راه ساده ای که هست خودتو پاک کن، بسم الله خودتو پاک کن، به هر اندازه که خودتو پاک کردی خدا هم راه بهت نشون میده. اینجوری نیست که ما فقط بگیم از راه درس خوندن دیگه کسی درس نخوند و پس این همه بندگان خدایی که دارن اهل کار کردن هستن، دارن کار میکنن، دارن توی کارخونه ها کار میکنن، توی نمیدونم مزارع و توی چوپان و توی کوها هستن و نمیدونم همه این فوتبالیستا و همه این بازیکرا دیگه همه کشک و پوشه، اینا اینجوری که نیست. کسی که بخواد از خود بازیگری هم به خدا میرسه، از خود فوتبال بودن هم به خدا میرسه انسان. اینجوری نیست که انسان ببین، من یه جای جالب بود چند روز پیش خبر دیدم از این فوتبالیست معروف این رونالدو کریستیان که صلوات فرستاده بودیشون. ببینید انسان وقتی که عزیزان، انسان وقتی که عقل شکوفا بشه بالاخره به احترام اون جایی که هست به احترام میذاره به عقاید دیگران. الان بعضی از چه بسا فوتبالیست های خود ما که تو ایران هستن این کار انجام ندن، براشون افتشن باشه بیان آقا به احترام مثلا فلان چیزا بیان صلوات بفرستن. خب آره اینم اتفاقا من به فکرم اومد که این هوش مصنوعی بوده، ولی من رفتارهایی که از ایشون دیدم آدم خیلی باهوش و فهمیده‌ایه و احترام میذاره به عقاید. من جدیدن کلن دیگه هر فیلم و هر چیزی که توی جهان میبینم تقریبا بهش اعتماد ندارم، چون میگم همه اینا هوش مصنوعیه همشون. حتی من قبلا توی غزه که میگفتن دارن شیعه میشن، اگه یادتون باشه موقعی که غزه مسلمان میشدن، اون موقعی که بیشتر چیز بود، همون موقع حتی بنده به اون فیلم ها هم اعتماد نداشتم، نمی گفتم اونها هوش مصنوعی ها، ولی می گفتم اینها چه بسا کار انگلیس باشه که بخواد بین شیعه و سنی رو به هم بزنه. خب حالا در هر صورت بحثم اینه که هر کی عزیزان، آره توی برای فلسطین آره اون هست، ولی بحثم اینه، ببینید بحث کلی من اینه، هر کسی حتی تو هر رشته ای باشه اگه خدا وکیلی عقلش رو به کار ببنده، گول نخوره به این راحتی ها، میتونه راه درست رو انتخاب کنه، حتی بازیگر باشه، حتی فوتبالیست باشه، نیازی نیست، یعنی حتما اینجوری نیست که درس بخونه، درس خوندن بهترین راهش درس خوندنه، اون چیزی که باعث میشه انسان خلاصه بیشتر به خدا پی ببره، بیشتر راهش رو بشناسه، درسه واقعا. ولی خوب بقیه هم میتونن، حتی بالاترین بازیگر جهان الان ببینید، برای برسلی، من بنده خودم این توی کتاباش هست، ایشون برای رسیدن به اوج آمادگی دفاعی میگه آقا شما 5 هفته 6 هفته، خب ایشون میگه شما 6 هفته باید تمرین داشته باشی که بدنت به اوج برسه. خب 6 هفته عزیزم میشه چند روز؟ 6-7 روز میشه 42 روز، درسته؟ 6-7 روز میشه 42 روز. الان ما توی شیعه میگیم چی؟ میگیم 40 روز چله گیری، انسان یه چله خودش رو جلو خودش رو بگیره به اون معارفه میرسه. ببینید خب مثلا برسلی با این که نه اصلا مسلمون بوده نه این مباحث خونده، میگه آخه برای اوج آمادگی انسان 6 هفته کافیه، یعنی 42 روز. ببینید خیلی شبیه به مباحث اسلام، کسی که واقعا اینجوری باشه به مباحث اسلام خیلی نزدیک میشه. عزیزان صدا باز قطع شده؟ خب مثل این که فقط ظاهرا برای ایشون قطع میشه، درسته؟ برای بقیه عزیزان هم اینجوریه؟ خب برای شمسی وصله، بره برای بقیه عزیزان ظاهرن وصله. ظاهرن خانم برای شماست که یه رفتید بیرون از کلاس، لطفاً حالا تفاهمه رو روشن کنید بیاید داخل، شاید اینجوری درست بشه. بله این که مثلا چه بسا عزیزان باشن که تو همین حرفی که شما فرمودید توی ادیان دیگه باشن، مثلا چه بسا شیعه باشن، مال اینجوری نیست که اسم شیعه روشون نباشه ما بگیم اینا شیعه نیستن، نه واقعاً خلاصه تشخیص این حرفای خود مشکله. حالا ما بحثم اینه که کشف انسان از طریق پاک کردن خودش کار خودش رو درست انجام بده. الان به نظر ما، اصلا شخص من که طلبه هم، به نظر من خودم کارم خوب انجام میدم، یا مثلا فلان بهترین بازیکن توی جهان، مشخصه اوشیشون اگه اینجوری نبود که آقا من هم اینجوری بودم، خلاصه من دیگه علامه بودم توی برای خودم. وقتی که کسی کارشو به نحو احسن انجام میشه، مو لای درزش نمیره، این یعنی داره کارشو درست انجام میشه، دامون شد دیگه، این پس دیگه مسلمان و کافر نداره، ایشون راحت میتونه به خدا برسه، کافیه فقط این وجدانشو خاموش نکنه. این میشه طریق سوم. پس انسان از این طریق سوم هم میتونه به خداشناسی پی ببره. من دیگه اینجا چیزش رو گفتم، کلی مطلب رو گفتم، حالا بریم یه خود جزئیاتش رو هم بگیم. صفحه 146 عارف بگی میگن، عارف به کسی میگن که از راه مهر و محبت پرستش میکنن، نه به امید ثواب و نه از ترس عقاب. بالاخره اون دیگه عارف نیست، اون دیگه بهشت و جهنمه. کسی که دنبال بهشت و جهنم باشه بهش نمیگن عارف. عارف به خاطر مهر و محبت خدا داره خدا رو پرستش میکنه. خدمتون عارضم، توی میگه اینجوری نیست فقط توی اسلام معارف داشته باشیم، توی حتی مسیحیت و یهودیت اونا هم یه گروه ها و یه گروه هایی برای خودشون دارن که اونا بهش میگن عارف. بعد ظهور عرفان در اسلام از کی بوده؟ از زمان خود پیغمبر این عرفان بوده، زمان امام علی علیه السلام این عرفانه بوده، این شاگردانی که امامان داشتن شاگردان عرفانی اینا بودن، و میاد تا به همین الانی که ما هستیم، این همه مثلا بزرگانی که ما داشتیم. الان شما اینجا رو ببینید صفحه 147، اینجا چندین تا از این بزرگان رو نام میبره که عارف بودن و خلاصه اینها رو به جرم عارف بودن کشتن. اینجا مثلا اومده بایزید بسامیه، نمیدونم جنید بغدادیه و الاخر. توی زمان خود ائمه طاووس یمانی بوده، مالک ابن دینار بوده. تو زمان خود امام علی اویس قرنی داشتیم ما، در زمان پیغمبر شاگرد روحانی خود پیغمبر بوده اویس قرنی. توی اویس قرنی ایضا نمیدونم شنیدید یا نه، توی یکی از جنگ ها پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون دندونش میشکنه، این دندون بالایی میشکنه. همون لحظه اویس قرنی توی یمن پیش یکی از رفیقاش چوپانی داره میکنه، یه سنگو برمیداره میزنه به دندونش. اون رفیقش میگه چته دیوونه شدی اویس؟ میگه نه، همین الان من دیدم که پیغمبر توی یکی از جنگ ها دندونش شکست. ببینید شاگرد اینجوریه، میگه من نمیتونم استادم دندون نداشته باشه، من دندون داشته باشم، نمیتونم. این میشه شاگرد روحانی پیغمبر. از همون زمان این چیزها بوده تا زمان نهازا هم هست، منتها در یک برهه از زمانها و حتی در همین حالا هم بندگان خدا اینها همه زیر هجمه و مشکلات هستن و خلاصه اینها رو معمولا هم گوشه‌گیر میکنن. الان توی زمانهای قدیم اینها رو میکشن دیگه، آتیش میزدن، میگفتن اینها مثلا قائل به چی هن، قائل به چی هن، خلاصه به هر دلیلی اینها رو میکشتن. خب اینم از بحث اینجا و خدمتتون عرض کنم. بله حالا دیگه الان یک چیزهایی بالاخره به اسم متاسفانه دیگه این کسی که از راه اهل بیت که دور بشه اینجوریه، نمیدونم با اسم، به اسم موسیقی و به اسم نمیدونم یک راههایی پیدا کردن برای خودشون، باز نمیدونم راز با یک کارهای خاصی که انجام میدن فکر میکنن از این طریق میتونن به خدا برسن، با یک آلات موسیقی و با نمیدونم یک تصوف و یک چیزهایی که الان یک شکل شمالی به خودشون گرفتن فکر میکنن که دیگه اصلاب اون حقیقی اینه. طرف میبینی من فیلمشو دیدم، اینایی که ادعای پیغمبری میکنن، یک بنده خدای توی همین مناطق اینور اینجا ادعای پیغمبری کرده بود، اونا گرفته بودن، بعد همزمان داشت سیگار میکشید، سیگار که میکشید حالا لباسش هم دیگه سینه‌ش هم کاملا مشخص بود، برای خودش ادعای پیغمبری هم میکرد، داشت صحبت میکرد و اینجوری داشت سیگار هم میکشید و برای خودش هم گفت مریدم خیلی زیاد داره. اتفاقا ببینید انسان خوب دیگه وقتی از راه اهل بیت دور میشه، خدا یک کسانی رو درگیرش میکنه، یک کسانی گرد خودشون بلد نیستن بشورن. اینو عزیزان عباس عزیز، من یه بار یه دعانویسی، یه خلاصه با قضیه پیش اومد، یه دعانویسی رو من دیدم، بعد برام جالب بود این دعانویسا که بعضی خوب دعانویسا هستن که واقعا کارشون خوبه، اینجوری نیست، من نمیخوام همه رو بندگان خدا رو نفی کنم، نه، ولی یه بار خلاصه قضیه پیش اومد، یه دعانویسی به تورم خورد که خواستم یه خود برای خودم تحلیلش کنم ببینم چجوریه این قیم بنده خدا. دیدم رفت سرویس بهداشتی، خب رفت سرویس، حتی دستش هم ظاهرا نشست، باور کنید از سرویس بیرون اومد. بعد خلاصه من یه داشتم اونو بررسی میکردم، دیدم یک مثلا برگی رو در آورد، یک کتابی رو در آورد، همش اسماء متبرکه اینا هم بود، بدون وضوع دست میذاشت روی این اسماء متبرکه. ببین حرام قطعی دیگه، کسی از این را ممکنه چیزایی هم به دست بیاره ها، نمیگیم همشون حرفاشون باطله، نه واقعا حرفشون هم درسته خیلی از خیلی وقتا، ولی بس اینه که راهشون راه درستی نیست. الان این شاخه ها، این شاخه هایی که الان اینجوری به وجود اومده، طرف میبینی با فکر میکنه با موسیقی نمیدونم با چیه، با ساز و لهو و لعب و اینها، نزدان اینها راه درستی نیست. انشاءالله خدا ما را به راه اون راهی که راه اهل بیت، راه علی و اولاد علی انشاءالله هدایت بفرماید با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان سوالی داشتید، یک دو دقیقه ما در خدمتتون هستیم. یکی از عزیزان هم میکروفونش روشن ظاهرا، قد بفرمایید اینو بیزمت. مانده نباشید آقای جعفری عزیز. ممنون از لطف همه عزیزان. خوب در پناه حق باشید انشاءالله تعالی. یا علی مدد، خدا حافظ باشه.